أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. امام صادق علیه السلام نقل می‌فرمایند که جبرئیل به رسول اکرم فرمود در این آیه که می‌فرماید خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. جبرئیل به رسول اکرم عرض کرد لو ان حلقه واحده من السلسله التي طولها 70 ذراع وزعت على النار لذابت الدنيا من حر. یه دونه از اون حلقه های اون زنجیره‌ای که 70 ذراع طولشه و به گردن بدبخت جهنمی میندازن، اگه یه دونه از اون حلقه‌هاش رو روی دنیا بذارن، یعنی کل عالم ماده رو همه رو آب میکنه، تمام دنیا از حرارت او ذوب میشه. خب مرحوم آخوند در این ایغاز و نقلی فرمودن که هدف از این که عشق رو خدای متعال خلق فرموده این است که انسان ها از خواب غفلت بیدار بشن، یعنی اون شخص عاشق از خواب غفلت بیدار بشه و با ریاضتی که بهش میدن دست از امور جسمانی که جزئی‌اند برداره و به مشاهده مسل نائل بشه که امور کلی است. ما عرضمون اینه که و فیه اولا و فی ما ذکره و فی ما ذکره در این تنبیه ایغاز و نقلی من ان غاية وجود العشق في النفوس التنبيه لها من نوم الغفلة. اینا تقریبا عبارات خوده مرحوم آخوند. و ریاضتون لامیان عشق یه نوع ریاضته، یعنی یه نوع سختگیریه بر انسان، چون بالاخره یه سوز و گدازهای عشق داره. این سوز و گدازها موجب میشه که بشر از امور جسمانی رفعیت کنه، لحال کی ترفع الید عن الامور الجسمانیه و یا جزئیه. یه اینا جزئی هست، چون مقسم کلی و جزئی در نظر افلاطون وجوده. میگه اگه وجود وجود عقلی باشه کلیه، اگر وجود غیر عقلی باشه جزئی. پس از امور جسمانی دست برداره و تصل الى المثل التي هي کلی. عرض ما اینه که خب این حرف مبتنی بر اصل وجود مثل افلاطونیه و فی ما ذکره او اولا
انه مبنی على القول بالمثل الافلاطونی. کسی مثل افلاطونی رو قائل شد یه همچین حرفایی هم میزنه، میتونه بزنه،
در حالی که مثل افلاطونی خودش به تصریح آخوند و دیگران متوقف بر اینه که تشکیک در ماهیت نوعیه به کمال و نقص روا باشه.
پس مبنی است بر قول به مثل افلاطونیه الذی هو مبنی علی القول به جواز تشکیک بالکمال و نقص فی الماهیت نوعیه. اینا باز دوباره یادشون رفته که
اینجا نباید است تقیقی برایشون بزنید ملتفت بشه. مبنی بر اینه که قائل باشیم به جواز تشکیک به کمال و نقص در ماهیت نوعیه،
در حالی که وقد مر فی محله با ادله مختلف اثبات شده که تشکیک به کمال و نقص در ماهیت نوعیه محاله. وقد مر فی محله ان هذا التشكيك محال وقد اقام عليه ادله اربعه. چهار تا دلیل آوردن برای اینکه
نمیشه یه ماهیت نوعی یه فردش کامل باشه یه فردش ناقص باشه.
قام علیه ادلتن اربعه وقد رجع الاخوند و نفسه عن القول به و انکره فی شواهد روبیه. در شواهد روبیه میگه بله ما قبلا قائل بودیم به تشکیک در ماهیت نوعیه به کمال و نقص، ولی الان میگیم نه نمیشه. خب میگیم آقای آخوند خود شما هم که میگی نمیشه، پس بنابراین با نظر نهایی خود شما این حرفا دیگه وجهی نداره. این اولا. و ثانیاً حالا کسی مثل افلاطون رو پذیرفت، مسئله کلی که به اون گره زدن ضرورت عقلی که نداره. ممکنه یک کسی مثل افلاطونی رو بپذیره اما کلی و جزئی رو جور دیگه بگه. پس بسانی هن انهو مبنیون علا کون مقسم کلی و جزئی هو الوجود کما یذهب الیه افلاطون. من ان الوجود العقلی کلی و غیره جزئی.
این حرفایی که شما اینجا میزنید مبتنی بر اون تفکر افلاطون هم بود. چرا؟ چون میگفتید که خدای متعال عشق و در بشر قرار داده تا از امور جسمانی که جزئی‌اند رفعیت بکنه در اثر ریاضت ها و سوخت و سوزهایی که در اثر عشق براش پیدا میشه و برسه به مثل افلاطونی که کلیه. پس
این مبتنی بر اون نظره که کلی و جزئی مقسمش وجود باشه، در حالی که وقت تقرر فی محله که ان مقسم الکلیه والجزئیه هو المعنا. کلی ده تا معنا داره، اون معنایی که محل بحث هست که افلاطون در اونجا داره اظهار نظر میکنه، کلی یعنی قابل صدق بر کثیرین و جزئی یعنی غیر قابل صدق بر کثیرین. چه معنا داره بگیم یه وجود شخصی که اسمش عقل مثال رب و نوع انسانه این صدق میکنه بر زید و عمرو بگیم؟ هر وجود شخص خارجی شخصیه و جزئیه و قابل صدق بر هیچ وجود دیگری نیست. وجود دو رقم داریم، جزئی و کلی و مقسم کلی و جزئی. وجود این حرفیه که نمیشه باور کرد. حق همونه که معنا دو رقم داریم، معنای کلی و معنای جزئی. حالا اینجا من سوال کنم، این بحث مقسم کلی و جزئی رو هیچ وقت ما این تو این بحث‌های اسفار داشتیم؟ تمام اقوالش هم گفتیم. مقسم کلی و جزئی معناست، نه مقسم کلی و جزئی وجود باشه. و ثالثاً ان هذا تفسیر، این تفسیری که شما از کلی و جزئی میکنید، ینکر کون التعقل من العلم الحصولی. این میگه آقا تعقل یعنی ادراک کلی، علم حصولی نیست. ادراک کلی عبارت است از علم حضوری به مصول، در حالی که هر کسی در وجود خودش به علم حضوری میابه که درک کلیش علم حصولیه، یعنی در وجودش یه حالتی پیدا میشه که یه معنایی پیدا میشه که اون معنا قابل صدق بر کثیرینه. زید انسانه، عمر انسانه، بکر انسانه. این انسان که محمول کلیه و ما اینو در خودمون میابیم که ما یه حالتی درمون هست که اون حالت داره یه معنایی رو نشون میده که اون معنا عبارت هست از انسان کلی قابل صدق بر کثیر. اونی که شما میگید یه چیز دیگه است، اون یه چیزی بیرون از منه. من باید اون را شهود کنم و به قول خودتونم اوهدی از مردم به اونم میرسن، چون اونجوری که شما کلی رو اومدید تصویر کردید باید هم همینطور باشه. اوهدی باید مشاهده مصل بکنن مردم. معمولا ما که اینطوری نیستیم که موصول رو مشاهده کنیم، اصلش دروغه. تازه حال ما بیاییم مشاهده کنیم. گفتیم این آخوند خودش میفرماید که نه صرفش آخوند. البته دو تفسیر دیگه هم داشتیم قبلا اینو عرض کردیم. بعضی ها میگن نه، اصلا تعقل همون صورت ذهنی است که در اثر مشاهده مصل پیدا میشه. حرف افلاطون رو اینطوری تفسیر میکنن، اما آخون اینطوری تفسیر نمیکنه. آخون میگه آقا حرف افلاطون اینه که درک کلی عبارت است از خود مشاهده ی حضوری مصل. ما داریم به این حرف اشکال میکنیم. پس این منکر این است که تعقل علم حصولی باشه، در حالی که بینما العلم الحصولی بالکلیه وجدانی یا هر کسی در درون خودش اینو میابه که یه معنایی رو درک میکنه که قابل صدق برای کسی اینه. حالا آخون بگید شما درک کلی نمیکنید، بگید آره اون طرفش که بله، اون طرفش خودش هم میگه وجدانی نیست، اون چون میگه بر اوهدی یعنی مثل من شدی اون وقت برات حاصل. و رابعن، و رابعن، خب اگه شما درک کلی رو مشاهده مصل دونستید، اون وقت مصل محدود، آقا مصل شما گفتید هر نوع جسمانی یه فرد مجرد داره اسم اون چیه؟ مثال. خب حالا یه چیزی نوع جسمانی نبود مثل عدم، عدم وقتی میگید عدم زید یه عدمه، عدم امرم عدمه، عدم بکرم عدمه، این محمول عدم که بر همه این عدم ها هم میشه کلیه یا نیست؟ اینجا چی میفرمایید؟ برای عدم قائلید به مصور مثال؟ شما که مثل افلاطون میگید هر نوع جسمانی یک مثال داره، عدم که دیگه مثال نداره. خود واجب، واجب میفرمایند آقا کلیه، لذا باید دلیل توحید بیاد اثبات کنه که این واجب منحصر در فرد. خب واجب هم مثال داره یا مثال مخصوص شد به انواع جسمانی؟ پس شما اگه بخواید درک کلی رو اینطوری تفسیر کنید و خیلی کلیات رو دیگه نمیتونید توجیه کنید. پس و رابعاً این تفسیر، ان هذا تفسیر یعجز و عاجزه ان تفسیر ادراک الکلی اذا لم یکن من الانواع جوهریت الجسمانی کل واجب و عدم و همه ممتنعات. همه ممتنعات شما میگی دور، یا این که الف بخواد علت با باشه در حالی که با خودش علت الفه، این دوره و هزارها جای دیگه هم همین دور رو هم میکنید، پس دور کلیه دیگه. این دور که کلیه مثال داره، شما که گفتید مثال باره انواع جسمانی هر کدوم یه فرد مجرد داره، پس ولی عدم و جمیع الممتنعات. پس این فرمایشاتی که اینجا فرمودید چون مبتنی بر اون نظر باطل افلاطونه که قائل است به این که درک کلی یعنی مشاهده مصل، ما نمیتونیم اینو بپذیریم، این فرمایشات تمام نیست. و اما میایم سراغ دلیلی که آوردن. ایشون دلیل آوردن برای این که برای مدعاشون، مدعاشون این است که آقا عشق رو خدا آفرید برای این که انسان در اثر سوزش ها و در گرفتاری های عشق به مصل برسه. عرض میکنیم و اما مستدل بهی علی ذلک، که چی بود اون حرف؟ اون استدلال این بود من ان من عشق، کسی که عاشق شد یومن لشخص من العشقا او لجرم من العجرا، عاشق یه گل شد، عاشق یه
چیزی غیر انسان شد.
ثم تسلا عن، بعد از این آروم شد، یعنی عشقش ته کشید. او فقده، او یا اون شین رفت، حدستش رفت. ثم بعد از ذاله، بعد مدت، بعد از مدتی، وجده او وقد تغیر اما هو علی، اما کان علی. ببینه اون چیز زیبا دیگه زیبا نیست، اون چهره زیبا دیگه پیر شده و مثلا اسیدم تو چهرهش ریختن دیگه، اصلا از آدمای عادی هم یه چیزی بدتر شد. خب وقت تغییر اما کان علیه، ایشون فرمود که فَإِنَّهُ، گفت اگر کسی اینطوری باشه، فَإِنَّهُ متا، هر وقت نظر الى تلک الرسوم التي هي باقیت فی نفسه، این که میبینه الان بیرونش تغییر کرده، اون تو ذهنش که تغییر نکرده، اون معلوم خودش که تغییر نکرده، اون وجود خیالیش که تغییر نکرده، اون یه چهره مادی داشت تغییر کرد. شاهدش اینه که الان تفاوتها رو میتونه بفهمه. تفاوتها به خاطر اینه که این رو که الان میفهمه با اون چرا که صورتی که از قبل داره مقایسه میکنه، بله این مثلا یه تیکه از ابروش نیست، مثلا یه مقدار از فرض کنید خیلی چیزاش تغییر کردی، با مقایسه میکنه. خب وقتی نگاه میکنه به اون رسومی که باقیست فی نفسه، وجدها به حالها لم تتغیر، اونا تغییر نکرد. وقتی در تغییر نکرده و بقاها، حالا خلاصش میکنیم، اگه اونا باقیه دلیلون علا بقای علتها، که علتش چیه؟ مثال افلاطونی. پس دیدید آدم عاشق با توجه به اینکه میبینه چهره معشوقش پیش خودش تغییر نکرده و همطوری که از اول بوده حالا هست، میفهمه که مثال افلاطونی هست. چرا؟ چون مثال افلاطونی یه امر ثابته، علت برای اینه. این اگر ثابته باید علتش یه امر ثابت باشه و اون همون مثال افلاطونیه، پس میرسه به مثال افلاطونی. میگه خیلی این عجیبه. خب حالا صورت علمی تو ذهن من ثابت، این دلیلم هست بر این که علتش ثابت. اولا این صورت علمی به عشق چه کار داره؟ این فرمایش شما میخواستید بگید آقا عشق سر وجودش، فلسفه وجودش اینه که افراد رو از امور جسمانی جزئی منتقل کنه چی؟ به مثال افلاطونی که کلی میام. حالا عشق نباشه، عداوت باشه، یه کسی یه دشمنی رو ازش یه چهره ای داشت، چون مدار استدلال شما بر چیه؟ بر این که صورت اون باقیه. خب صورت اون که لازم نیست حتما صورت معشوق باشه. آقای ملا صدرا، اون صورت میتونه صورت عدو به منفور باشه. اون صورت باقی مدار استدلال بر بقای صورته. شما میگه چون اون صورت باقیه پس علتش هم باید یه امری باشه که باقیه و اون مثال افلاطون. خب پس بله عداوت هم نیاد، ما میگیم حالا مقابلش رو میاریم. بله میخواییم بگیم عداوت و عشق و محبت هیچ نقشی نداره. پس
عشق بیشتر صورت
آره ففیه اولا انا اشکال اولش اینه که مدار حاصل استدلال علا بقاء صورت الخیالیه. مدار شما بردیش رو صورت خیالی معشوق، من میگم اون معشوق بودن در استدلال نقشی نداره، اونی که محور استدلاله بقای صورت خیالیه است. ولا دخل للعشق فی هذا دلیل، در دلیل بودن دلیل عشق نقشی نداره. تا شما بگید آقا غرض از این که خدای متعال عشق را در وجود بشر قرار داده اینه که با این سوز و ساز عشق دچار یک تحول بشه، یه ریاضت بشه، از امور جزئی متغیر به امور کلی ثابت منتقل بشه. میگیم عشق تو اینجا دخشی نداره. از دلیل، زیرا این دلیل یتم و انکانت صورت الخیالیت و صورت عدو منفور، صورت یه دشمنی است که منفور ما، چون ثابته و باقیه پس علتش باید مثال افلاطونی باشه که ثابت است و باقی. پس محور ثبات اون صورته، نه محور معشوق بودنشه. اگه محور معشوق بودنش بود ما شما میتونستید این بیاناتو بفرمایید، ولو اینکه اون صورت خیالی صورت عدو به منفوری باشه. فلا وجه، پس دیگه وجهی نیست برای این فرمایش شما، لعدل مشاهدت المصله قایتا غصبا للعش. شما گفتید قایت غصبا عشق مشاهده مصلی، مشاهده مصلی آخر میش نرسیدیم، ولی بالاخره رسیدن به مصل به خاطر این است که شما میگی آقا این ثابت صورت خیالی و صورت خیالی که ثابت شد پس بعد علتش ثابت میشه. این اولا. و ثانیا ان بقاء صورت الخیالیته على حالها و ان کان دلیلا على بقاء علتها و ثباتها. بله این صورت خیالی ثابته، علتش هم ثابت، اما حالا کی به شما گفت که اون علت مثاله؟ علت یه علت ثابتی داره، میشه مثال باشه میشه عقل فعال مشایی باشه. پس بنابراین این استدلال عام از مدعاست، این استدلال میخواست به ما ثابت کنه که قایت قصوای عشق رسوندن بشر است به مثال افلاطونی. این بیانی که شما فرمودید رسوندن بشر است به یک علت ثابت، خب اون یا جای بحث داره، چون نفس فاعل نمیتونه باشه، قابله یا نفس کامل میشه به اون باشه. این دلیل تام عامه. یا این چهره زیدی که در ذهن من به وجود آمد، من که این رو نداشتم،
یعنی اون حالت حاکویت از اون چهره در من نبود
و این یک کماله، علم حصولی یک کماله. خب نه، علت حدوث علت بقایه. خب پس و این کار دلیل الا بقا علت ها و ثبات ها، ولیکن تلک العله کما یجوز ان تکون مثالا افلاطونیا، یجوز ان یکون هو العقل الفعال الذی یعتقد بالعلم الشاؤوم.
یا نه علتش خود خدا.
یه کسی هم ممکنه بگه نه عقل فعال نه مثال افلاطونی. کما یجوز ان یکون علته الواجب تعالی فالدلیل اعم من المدعا. اینم ثانیاً و ثالثاً و ثالثاً. آقا همه اینا درست. طرف عاشق میشه، خدا اینو برای این قرار داده که ملتفت بشه که آقا اون چه تو وجود خودت هست اون ثابته و این امر بیرونی این امری زائل تغییر پذیره. اما شما از این نتیجه گرفتی که پس این نیست. ایشون آخرش نتیجه گرفته که پس این موجودات جسمانی اینطوری فرمودن که سراب بقیعته، مثل سراب میبود. نه آقا، وقتی هست که هست. عبارتشون اینه: فاذا انتبهت تبهت النفس من نوم الغفله واستيقظت من رقده الجهاله وفتحت عين بصيرتها وعاينت عالمها. عالم خودش رو، عالم خودش یعنی همون که صورت علمی پیش خودش هست، صورت علمی خیالی، صورت علمی خیالی پیش خودش. لتيقنت ان المستلذات الجسميه والمحاصل الماديه كلها كأكوس الفضائل العقليه ليست لها حقيقه متاصله. اصلا حقیقت نداره. بابا شما وحدت وجود جزء جانت، درست، ولی چرا یه دفعه اینجا اقامش میکنه؟ این ازش در نمیاد. بعد این که پس همه این چیزهایی چند که سراب بقیعت یحسب الزمان، کی از این در اومد؟ از این در اومد که بابا اون موجود مادی که بود حقیقت هم داشت و باعث شد که یه صورت خیالی در وجود من ازش به وجود بیاد، اون ثابت نیست. اما ثابت نیست غیر از این که اصلا نیست. حالا دیگه نه. مثل سرابه، یعنی واقعیت داره. نه قبلش فرمونده لیست لها حقیقتون، این یک کافی تشمیه نداره که. خب متأصل
یعنی که از خودش نیست، از اون
مصول. نه خب خود مصول هم که از خودش نیست، از خدا. پس اونم حقیقت، اگه به این معنا بگیری فقط خدا میشه حقیقت متأصل. حالا خب بله دیگه، اینا همش توجیهه، توجیه هم هیچ مانعی نداره، ولی ما ظاهر کلام رو عکس میکنیم، شما علیکم به توجیه. این بیانات ایشون در اینجا یه تیکه دیگه هم یه مطلب دیگه دارن، انشالله اونم بخونیم دیگه این فصل انشالله تمام میشه. الحمدلله. الله بله و سالست سلمنا، اینم می نویسیم سلمنا، لاکه من اینه ثبت مدعیتمو من انه یظهر للعاشق ان المستلذات الجسمانیه لیست لها حقیقت متأصله و انها کسراب بقیعه. الحمدلله رب